در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. شبی تب داشتم، رفتی و قرص ماه آوردی. شبی تب داشتم، رفتی و قرص ماه آوردی، برایم شیشه ای از عطر بسم الله آوردی. من از صد بار اسماعیل و هاجر تشنه تر بودم، تو این زمزم ترین را از کدامین را آوردی. من از بی قبلگانم، کافری از من نمی پرسد، مسلمان کافرا کی رو بدین درگاه آوردی. عزیز مصر بود این دل که بخشیدم به تو روزی، امان از گرگ یوسف خورده ای که از چاه آوردی. دوباره شنبه‌ام تعطیل شد، یک شنبه‌ام تعطیل، دوباره یادم از آن جمعه ناگاه آوردی. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، بیننده های خوب برنامه سمت خدا، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت جناب آقای دکتر رفیع عزیزمون که افتخار داریم شنبه ها در محضر ایشون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوشحال.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت بینندگان عزیز حضرت عالی و همه دوستان. و قبل از ورود به بحث لازم می‌دانم که حلول ماه ذی‌الحجه رو که ماه ولایت، می‌دانید بیشتر آیات ولایت در ماه ذی‌الحجه نازل شده، مثل آیه ولایت، آیه مباهله، آیات مربوط به قدیر. حلول این ماه رو خدمت بینندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که انشاءالله حشر و نشر ما با قرآن و اهل بیت باشه و همواره با ولایت باشیم
ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که با خدمتتون هستیم آقای دکتر رفیع. روزهایی که ما افتخار داریم خدمت آقای دکتر باشیم، می‌خوایم در مورد انتظارات و توقعات خداوند متعال از بندگان صحبت بکنیم در قالب یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس‌های قرآن. امروز به چای برسیم آقای دکتر رفیع.
بله، امروز بحث رو با نخستین آیه سوره مائده شروع میکنیم. سوره مائده بینندگان عزیز میدانند از سوره هایی است که اواخر عمر پیغمبر اکرم نازل شد. حتی بعضیا گفتن دو سه ماه بعد از اون دیگه رسول خدا از دنیا رفتن. جزء سوره هایی است که اواخر عمر نازل شده، گرچه جاش الان در جزء ششمه، ولی میدانید که این ترتیب قرآن بر اساس ترتیب نزول نیست. اتفاقا اولین سوره، سوره علق هست که اواخر قرآن هست. این سوره هم اواخر عمر پیامبر نازل شده. نکته دوم آن است که آیات ولایت بیشترش تو همین سوره است. شما آیه الیوم اکملت لکم، الیوم یئس الذین کفروا، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، حتی خود آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله، اینها تمام در این سوره مبارکه است و به همین جهت یک در واقع برجستگی و شاخصیتی در این سوره قرار داده. آیه اول این سوره با یا ایها الذین آمنو اتفاقا شروع میشه، هم آیه اولش هم دومش، که حالا ما آیه اولو بحث میکنیم، اگه برسیم یا آیه دیگرم میگیم
انشاءالله.
یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، حالا همین چهار تا کلمه است. یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، ای کسانی که ایمان آوردید به عقود و عقدهاتون در واقع پایبند باشید. خیلی حرف داره این آیه، من دو تا نکته بگم بعد وارد بحث بشم. عقود جمع عقده، عقد به معنای گره زدنه، دو چیز رو که به هم دیگه میبندن، یه نخی رو به یک نخی مثلا میبندن، به این میگن عقد. ولذا ازدواج هم که میگن عقد، چون مرد و زن با هم یه پیوندی برگزار میکنن و برقرار میکنن. عقود جمع عقده، یعنی مردم به عقدها و پیمانهایی که با هم میبندید یا به طور کلی به پیمانهاتون وفادار باشید.
یادم میاد آقای دکتر رفیعی، وقتی که ما افتخار داشتیم خدمت آقای فلاح‌زاده عزیز باشیم در برنامه زلال احکام، ایشون بسیار این آیه رو میخوندن.
بله، این آیه توی فقه خیلی بهش استناد میشه، یعنی فقهای ما یکی از چکش‌های فقهیشون این آیه است. وقتی میرسن به مباحث مختلفی توی مخصوصا توی خرید و فروش و اینها، این آیه رو مرتب بهش استناد میکنن. از این آیه در واقع بحث وفای به عقد رو مطرح کرده است و وفای به عقد و وفای به عهد هم یک اصل فطری و بین المللی است. یعنی فطرت ما میگه که بدقولی، پیمان شکنی غلطه. ولذا شما نگاه کنید سوره براءت یا سوره توبه که از سوره هاییست که میدونید بسم الله الرحمن الرحیم نداره، چون پیامش خیلی تنده و با براءت از مشرکین شروع میشه. حالا نمیخوام الان بخونم آیاتشو، ولی بینندگان ببینن، اول این سوره میگه پیامبر دیگه با مشرکین ارتباط قطع، براءت بجویید، باشون برخورد کنید. بالاخره دیگه میدونید اسلام آشکار شده بود، همه مردم فهمیده بودن اسلام چه مبانی داره، بت پرستی تقریبا دیگه مشخص شده بود یه چیز بی دلیل و بی مبنایه. به همین دلیل دیگه خداوند تسامح با مشرکین رو گذاشت کنار. در این سوره با سرعت و با صراحت می‌فرماید براءت از مشرکین، ولی همونجا تو آیه اول میگه الا الذين عاهدتم، مگر اینکه با یه مشرکی شما یه پیمانی داشته باشید. اگر پیمانی با یه مشرکی داشتید اون پیمان رو نشکنید. فراتر از اینه. ولذا در روایت داریم سه چیز بین المللیه، یکی احترام والدینه، یکی امانت داریه و یکی وفای به عهد. و حضرت امیر علیه السلام در اون نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتن، نامه 53 نهج البلاغه است، خیلی زیباست. مخصوصا این نامه رو یه وقت دیدم یک نویسنده مقایسه کرده بود با اعلامیه حقوق بشر، چقدر این بر اون برتری داره با فرض اینکه 14 قرن پیش توسط یک نفر نوشته شده. اعلامیه حقوق بشر رو حقوقدانای دنیا نوشتن. حضرت در این نامه سفارش هایی به مالک اشتر کرده. این سفارش خیلی عجیبه، ببینید. لیس من فرائض الله شیء الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهد. واقعا تعبیر از این میفرماید در میان واجبات چیزی بالاتر نیست از وفای به عهد، و همه مردم با همه اختلاف آرایی که دارن، یکی مثلا مسلمانه، یکی مسیحیه، همه دینها مختلف، یکی یهودیه، دینهای بشریت ها. ما الان در دنیا بت‌پرست داریم، هنوز در دنیا هنوز افراد داریم که خیلی مذاهب ساختگی و بشری دارن. فرمود مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم، همه مردم با همه اختلافاتی که دارن روی یک چیز تعهد و پیمان دارن و اون وفای به عهد هست. یعنی این اصل یه اصلی است که به اصطلاح دیگه کاری به مذهب طرف نداره، کاری به مرام طرف نداره. به همین جهت هم در روایات داریم که لا دین لمن لا عهد له، اگر کسی وفای به عهد و پیمانش نداره، دین و آیین نداره. ما انشاءالله خدا قسمت کنه حالا اونایی که مشرف میشن عرفه به کربلا در زیارت حضرت ابوالفضل وقتی زیارت نامشون رو میخونیم خطاب به این شخصیت بزرگوار میگیم اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا، شهادت میدیم تو تسلیم بودی، تصدیق کردی امامتو و وفای به عهد داشتی. پس اوفو بالعقود یک اصل مبنایی است، یک اصل فطری است، یک اصل بین المللی است، یک اساسی است برای تمام روابط اجتماعی و روابط بشری.
یعنی کاری به دینم نداری.
بله، اگر این اصل نادیده بگیره گرفته بشه سنگ روی سنگ بند نمیشه. حالا عرض خواهم کرد اگر این اصل اوفو بالعقود در واقع بهش عمل نشه تمام ملازمات زندگی بشر از هم میپاشه. یکی از مفسرین یه حرف قشنگی داره اینجا، میگه عقد و عهد سه جوره. من حالا هر سه شو خدمت شما توضیح میدم. میگه عهد و عقد سه جوره، یکی عهد با خدا، یکی عهد با مردم، یکی عهد با خودمون. یعنی ما سه جور پیمان داریم. یه پیمان با خدا داریم که خدا بهش میگه عهد الله. تو قرآن هم میفرماید که ان العهد کان مسئولا. اینو قیامت ازش سوال میکنیم ما، تعهدی که شما با خدا دارید. یکی با مردم، یکی هم با خودمون. یکی یکی بریم جلو. اول عهد با خدا. ما چه عهدی با خدا داریم؟ حد اقل روز 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم. خدای ما رو به راه مستقیم هدایت کن. خدایا ایاک نعبد، ما تو رو میپرستیم. ایاک نستعین، ما از تو کمک میخوایم. اینا عهد دیگه. عهد با خدا همین ادعای بندگیه، ادعای استعانته. عهد با خدا همین هستش که خدا به ما گفته از شیطان تبعیت نکنید، ما هم گفتیم باشه. همش هم میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عهد با خدا این است که گفته از من اطاعت کنید، ما هم گفتیم باشه. حالا کجا گفتیم باشه؟ با همین مسلمان شدنم. وقتی من میگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله، این در واقع مسلمانم دیگه.
بله.
خود اسلام آوردن این تعهد رو ایجاد میکنه. حالا همینجوری چیزی یادم افتاد بگم بد نیست. حضرت علی علیه السلام در مسجد کوفه مشغول سخنرانی بودن و داشتن مطالب میفرد، روایت در جلد 93 بهار. یک کسی بلند شد گفت آقا جون من یه سوالی دارم. حالا الان تو نماز جمعه ما معمول نیست که سیاست خطبه بلند شه
سوال بپرسه،
سوال کنه، ولی اون زمان جمعیت کم بود، امکانش هم بود. بعد یه کسی بلند شد آقا من یه سوالی دارم. آقا من چیه؟ گفت چرا خدا میگه دعا کنید من اجابت میکنم، ولی من هر چی دعا میکنم به اجابت نمیرسه. میگه خدا نفرموده ادعونی استجب لکم. آقا فرمودن به 8 دلیل هست اونجا دلایلش، نمیخوام اینجا بهش برم، همش برمیگرده به همین وفای به عهد. فرمود یکیش اینه، شما میگید از شیطان بدمون میاد ولی به طرفش میرید حرفشو گوش میدید، میگید از خدا خوشمون میاد خدا رو دوست داریم ولی مخالفت باش میکنید، میگید بهش خوبه ولی خودتون ازش دور میشید، میگید جهنم بده ولی خودتون بهش نزدیک میشید. بابا ما چند بار میگیم، میگیم توی شبای احیا میگیم که من پناه میبریم به خدا از آتش جهنم، تو نماز شب اونایی که میگن هاذا مقام الاعز بک من النار، نه تو قنوت نماز وقفقنا عذاب النار. اما شما که دروغ میگی، دروغ آتشه، غیبت میکنی، غیبت آتشه، نماز اول وقت نمیخونی، خب خودت از عواملی که به جهنم نزدیک میکنه شما رو استفاده میکنی و از عواملی که از بهشت دور میکنه استفاده میکنه.
همه اینا در واقع بدعهدی ما،
همه اینا بدعهدی ما با خدا. سوره یاسین نگاه کنید، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. میگه ما با شما تعهد نکردیم به حرف شیطان گوش ندید، و چرا گوش میدید؟ ولذا ببینید تعهدات ما با خدا، عهد الان گفتم دو طرفیه دیگه.
بله.
خدا وعده داده مثلا اگه شکر کنی من روزی تو زیاد میکنم، اون مسلمه، این ور باید ما عمل کنیم، شکر کنیم. گفته اگر به من توکل کنی من شما رو کفایت میکنم، اون ورش مسلمه، ما باید توکل کنیم. فرموده اگر چنانچه شما تو زندگیتون دعا کنید من اجابت میکنم،
توبه کنید
میبخشم، یادم کنید یادتون میکنم، یاریم کنید یارید. خیلی زیاد تو قرآن میگه اگه یاری کنید یاری، اگه یاد کنید یاد. همین خدای تبارک و تعالی هم در یه جایی دارد که می فرماید شما به عهدتون عمل کنید، منم به عهدم عمل میکنم. اوفو، شما عمل کنید، منم عمل میکنم. ولذا این اولیش میشه که عهد با خداست و عهد با خدا. حالا بد نیست همینجا توضیح بدم. مثلا میگن حدیث داریم القرآن و عهد الله، یکی از مصادیق عهد با خدا این قرآن، قرآن عهد خداست. خب چقدر ما واقعا عامل به این قرآن، چقدر زندگیامون منطبق با این قرآنه. صلات، نماز عهد خداست. تا صدای اذان بلند میشد در حالات یکی از ائمه معصومه نقش میفرمود وقت ادای امانته، وقت عمل به عهد و پیمانه. یا نه خود فرض میکنید که مجموعه اقوال و سخنانی که ما تو نمازمون میگه خدا عرض میکنیم، روزه عهد خداست، نماز عهد خداست،
لواقات و همه واجبات و محرماتی که هست
رعایتش. این اولی که عهد با خداست، گفتیم سه قسمه دیگه.
بله.
دوم عهد با مردم
و دیگر.
این خیلی گسترده است، یعنی ما 10 جلسه هم رو این صحبت کنیم جا داره. عهد با مردم که میگم از کجا شروع میشه؟ بذارید از همون اول شروع کنیم، عهد زن و شوهر با هم دیگه.
بله.
زن و مرد. خب حالا خانم و آقایی که ازدواج میکنن، خود مهریه و صداق یه عهده. چرا بعضی آقایون اینو از همون اولا معلوم این حرف میگه کی داده کی گرفته، حالا بنویسیم دلش خوش باشه؟ نه، از همین اول، یعنی عدم وفای به عهد.
همونجا داره زیرش میزنه،
از همونجا داره در واقع مبنا رو مختل میکنه و میزنه. اصلا اسم مهریه صداق دیگه، یعنی نشانه صداقت. البته این بهانه ای نشه برای خانم ها که فردا آقای رفیق گفت وفای به عهد، یالا از هفته یه سکه نمیدونم چند درام، من نرخم ندارم ولی خیلی قیمت بالا افتاده، آقا سکه رو باید واریز کنیم. یا الان این عزیزانی که الان به خاطر مهریه زندانه، واقعا من تاسف میخورم، این نشه. ولی آقا شما هم به خانم بگو چشم، من با شما کنار میام، پرداخت میکنم. البته میدونید بخشیدن مهریه خیلی ثواب داره اگه خانم‌ها ببخشن. یا نه واقعا این خانمایی که الان بعض جای کلاس شده میگه 300 تا سکه مثلا 500 تا سکه، خب اب نداره، حالا اگه نشه که خیلی خوبه، ولی وقتی میاد تو زندگی خودتون با هم سنگین حساب کنیم، 300 تا سکه یه چیز در حدود مثلا 400 500 میلیون میشه. این آقا همه خونه و ماشین و پول تو جیبی و حقوقش تا آخر عمرش به 100 میلیون نمیارزه. پس خانم بگو خان 300 تا 250 تاشو بخشیدم، ولی اون 50 تاشو شما یه دونه خانه به نام من بزن که من دلم گرم باشه. مثلا یا بنویس از اموالت به من بدن، یا مثلا بچه‌ها منکر نشن. این چیز جالبیست. بله. یعنی تو مهریه واقعا نگیم عهد پامون هم گذاشتیم روش الا و لابد. نه آقا، خیلی از عهدها و خیلی از پیمانها رو انسان اگر ببخشه
شرایطش باشه دیگه.
بله، شرایطش باید باشه. من پیشنهادم اینه واقعا با هم کنار بیان زن و شوهر، به مردمم بگی من گفتم 300 تا نوشتیم، ولی من انقدر آقا رو دوست دارم 250 تاشو خودم بخشیدم، ایشون هم بابت 50 تاش آپارتمانی که داشت یک بخششو به نام من زد، تمام شد دیگه، خیال ایشون راحت باشه. این در واقع یه نوع الفتی هم ایجاد میکنه. اما اگر مرد احساس کرد همیشه یه حربه به نام مهریه دست خانوادهشه، خانم هم احساس کرد آقا میخواد یک سوء استفاده بکنه از این، خب این الفت ایجاد نمیکنه. این یکی، وفای به عهد با همسر. بیایید جلو، حالا شما برید توی مجموعه روابط اجتماعی، بحث وفای به عهد رو، وفای عهد بین مردم و مسئولین. این آقای نماینده مجلسی که سوگند میخوره توی مجلس، این عهد دیگه.
بله.
میگه من متعهد میشم، حالا متن سوگند بلد نیستم من چون نماینده نیستم، ولی متعهد میشم در مقابل قانون اساسی چنین و چنان کنم. شما اگر رأی دادی روی لابی هایی که گاهی غلط گذاشته میشه، اگر رأی دادی روی عناد، رأی دادی روی غرایز شخصی، اینا همه وفای خیانت به عهد. ان العهد کان مسئولا. اوفو بالعقود. آقای نماینده شما پیمان بستی، آقای قاضی، قضات ظاهرا الان اینطوره دیگه، وقتی استخدام بشن تعهد. آقای پلیس تو متعهد شدی از جان و ناموس و امنیت مردم حمایت کنی. شما اگر خدای نکرد، البته این نیست ان شاء الله، اگر رشوه گرفتی، اگر برخوردات رو مسائل مصالح بود تو جامعه، این زیر پا گذاشتن عهده. همچنین شما بیایید توی سایر اقشار، مهندسین،
پزشکا،
بله. شما پزشک متعهدی که نظام داری، نظام نامه دارید، یک تعهد نامه دارید، یه مراسمی میگیرن سوگند،
بله،
وقتی سوگند میخوری، بله من قبول دارم که آخه اینو گاهی مطرح میکنن، میگه آقا شما میگی ولی این درآمد پزشکی مثلا، این حق مطلب من نمیتونم مثلا فرض کن زندگیمو تامین کنم. اون یه بحث دیگری است که بایستی تأمین بشن افراد. اما شما وقتی این مریض بدحالی که باید عمل بشه با زیرمیزی‌های سنگین، یه وقت نه حالا توافق عرف، من نمیدونم اون بخشی که عرف بحث دیگری است، اما میشناسم افرادی که گاهی به خود بنده مراجعه کردن، محتاجن به نان شبشون، اما بیمار شده برده بیمارستان یا انقدر 5 میلیون 4 میلیون مثلا این پولی که پزشک میگیره، دلیل پزشک هم اینه یا این حق منه، بیمارستان نمیده. اون یه بحث دیگری است، بیمارستان باید بده یا نده، ولی شما تعهد کردی از مریض حمایت کنی، تعهد داری مریض رو نذاری رو زمین بمونه،
چون در واقع تو این شرایط رو پذیرفتی،
این شرایط رو پذیرفتی، با این شرایط درس خوندی. الان میان افراد پروژه قبول میکنن، درست میگه آقا این ساختمان رو من برای شما میسازم، خب با شما هم یه درصدی رو بسته، گران شده، اوضاع مثلا یه قدری دچار اختشاش شده، به هر دلیلی وضعیت مثلا جنس بالا پایین رفته، میگه من بسته بودم تعهد ولی الان این تامین نمیکنه منو، این حقوق منو تامین نمیکنه. آقای عزیز شما اگه قبول کردی با 300 هزار تومان مثلا عرض میکنم،
بله،
شب تا به صبح اینجا نگهبانی بدی، یعنی نگهبانی، نه اینکه بگی حالا که گران شده 4 ساعتشو میخوابم 4 ساعت نگهبانی میده، این عدم وفای به عهده، وفای به عهد تو تمام ارکان جامعه خودش نشون میده.
این قولایی هم که در طول روز مثلا ما به دیگران میدیم، قرارایی که باشون میذاریم،
قول و قرار هم یه نوع وفای به عهده، فرق نمیکنه. اونم رسول گرامی اسلام قرار گذاشتن با عمار یاسر همزمان حیوانشون رو برن چرا، عمار اومد، پیغمبر اکرم اومد سر ساعت، عمار اتفاق افتاد و دیر کرد، یه مدتی گذشت، وقتی اومد پیغمبر گوسفندا رو نگه داشته، البته هنوز اون موقع مبعوث نشده بود،
بله،
عرض کرد آقا جون چرا فرضاً با شما قرار گذاشتم، قرار گذاشتم با هم بفرستیم. پیغمبر گرامی اسلام در جنگ خیبر، خب فتح خیبر طول کشید و نمیشد که قلعه رو فتح کنن، یه مدتی زمان برد، مسلمان ها آذوقه‌شون تموم شده بود، آب غذا خیلی به زحمت افتاده بودن، در همین حال یه چوپانی با تعداد زیاد گوسفند اومد مسلمان شد. حضرت هم شما گفت آقا من چوپان این یهودی های خیبرم، این گوسفند ها مال اوناست، حضرت هم بودن تو اونها باید ببری بهشون برگردونی، با این که نیازم داشتن ها باید ببری بهشون برگردونی. این خیلی نکته مهمیست. من یه وقتی تو حالات حجاج خوندم، حجاج خیلی خبیث بوده، حجاج ابن یوسف سروی خیلی جنایت کرده، یه کسی رو گرفتن موقع برای اعدام، حکمم صادر شد، شاید هم یه وقتی این برنامه عرض کردم اینو، حکمم صادر شد و منتها غروب بود دیگه، نزدیک مغرب بود و گفتم حالا شبه فردا صبح حکم رو اجرا کنید، گفتن باش. اون کسی که مأمور بود این آقا رو نگه داره، این اعدامی رو، میگه این آقا به من گفت من با زن و بچه‌ام خداحافظی نکردم، منو یه مرتبه گرفتن، خبر ندارم، اجازه بده من برم با اینا وداع کنم، ودایع رو بهشون بسپارم، سفارش‌ها رو بگم، صبح اول وقت میام. اونم گفت باش، هیچ تعهدی هم از من هیچ پیمانی هم رفت، ولی خودم میگه گفتم مرغ از قفس پرید، این دیگه بر نمیگرده،
رفت.
ولی میگه فردا صبح هنوز آفتاب نزده بود، مثلا قرار ما اول آفتاب زودتر اومد، گفتم چی باعث شد، گفت وفای به عهد یه اصله، به ما یاد دادن. این قصه رو من زیاد گفتم روی سخنرانی، ولی خب شاید برای بعضی جدید باشه، بعضی حرفام تکرارش میارزه،
بله میارزه.
یه مسلمان یه انگشتر پیدا کرد تو مدینه، گشت دنبالش، هر چی گشت صاحبش رو پیدا نمیکرد، آخر گفتن این مال فلانیه که یهودیه، گفت اه صاحبش یهودیه، گفتن بله، خیلی هم گران قیمت بود، آمد پیداش کرد و گفت یه انگشتری من پیدا کردم، علامتاشو بگو، اونم گفت و بهش داد. یهودیه تعجب کرد، گفت که شما مسلمانی؟ گفت بله. گفت میدونستی انگشتر مال یهودیه؟ گفت بله. گفت میدونستی چقدر قیمت داره؟ گفت بله. هم قیمتشو میدونستم، هم میدونستم مالک یهودیه. گفت اینم پرسید، احتیاج مالی هم داشتی؟ گفت اتفاقا خیلی فرضم هم خوب نیست. گفت چه انگیزه باعث شد اینو نفروشی، پولشو جیبت نذاری، نیاری به من بدی؟ چی باعث شد بیاری؟ چی باعث شد که نفروشی، خودت برنداری؟ گفت اتفاقا اینم به ذهنم زد، منتها یه لحظه فکر کردم فردا قیامت میشه، حضرت موسی یه طرف، رسول خدا یه طرف، منو تو هم میارن اونجا. اگه حضرت موسی رو کنه به پیغمبر ما، به رسول خدا بگه شما به پیروانت نگفته بودی وفای به عهد، نگفته بودی امانت داری، نگفته بودی. من دیدم پیغمبر ما باید توش حضرت موسی شرمنده بشه. این خیلی جهانبینی بلندی است. این جهانبینی بلندی است. قرآن کریم از حضرت اسماعیل یاد میکنه، به پیغمبرم میگه یاد کن ازش. چرا؟ چون صادق الوعد بود. همینجا میخوام عرض کنم جوانایی که ازدواج میکنید، قولای دروغ به همسرتون ندید. اونی که هستید باشید، اونی که هستید بگید. نگو استخدام رسمی اداره فلانم، بعد معلوم شد ساعتی و شرکتی هم نیستی. نگو دو تا آپارتمان پدرم یکشو به نام من زده، بعد معلوم بابا خودش هم مستاجره. راست صادقانه خانم من همینم، ساعتی هم حقوقم اینقدر، خونم ندارم. نه اینطور بگم بهم زن نمیدن. خب بدن بعد اختلاف بشه جدا بشید خوبه. چند روز قبل یه کسی زنگ داده بود که ما رفتیم یه ازدواج، عرض می‌کنم مثلا اون طرف مقابل ما که خانمی بوده می‌خواستیم باهاش ازدواج کنیم، خب یه عیبی رو مخفی کرده. ما ازدواج کردیم، الانم مثلا پسرم نمی‌دونم شاید یه بچه‌م گفت داره، ولی فهمیدیم که مثلا این خانم یه عیبی داشته. ببینید یه وقتی مثلا فرض کنید بنده آدم بدخلقی‌ام، میرم ازدواج کنم، نمیگم بدخلقم، میگم خب بدخلقیه دیگه، حالا سعی میکنم زنگ گرفتم
اصلا اومدیم و درست شد،
ان شاءالله درست شد، خوش اخلاق میشه. یه آدم یه مثلا یه بخل داره نمیره بگه، دقت میکنم میگه خب ان شاءالله جواب میشم. ولی شما که یه عیب داری کلیدیه، این تو ازدواج مؤثره، چرا پنهان میکنی؟ چرا بیان نمیکنی؟ دقت میکنید؟ ولذا این از همونجا قولای بی خود به هم ندیم، تعهدای بی خود ایجاد نکنیم، و اگر تعهدی ایجاد میکنیم پاش بایستیم. یکی از گناهان بسیار بزرگ شکستن پیمان ها و عهد هاست، که حالا من داشتم میگفت فرصت هست یا
بله بفهمید.
این
بله.
مورد دومو که داشتم عرض میکنم، سه مورد گفتیم دیگه، عهد با خدا که هیچ،
عهد با دیگران،
عهد با مردم، یکیش هم عهد با امام معصومه، عهد با حضرت خداست. الان ماه ذی‌الحجه است، چه کسانی به اعتراف کتابهای به اصطلاح فریقین، یعنی شیعه و سنی، آمدن تو غدیر پیمان بستن با امیرالمومنین، حتی تبریک گفتن، حتی گفتن اصبحت مولای و مولا کل المؤمنین. آقا جون شما شدی آقای همه، به حضرت مولای همه، سرپرست همه. اما همین ها بعدن فراموش کردن. حسان ابن ثابت غدیر رو به شعر کشید، اما بعد از رحلت پیغمبر همین آدم فراموش کرد. اینم خیلی بده. ناکسین کیا هستن؟ سه گروه حضرت امیر باشون جنگ کرده دیگه، ناکسین و قاستین و مارقین. ناکسین پیمان شکنا هستن. حضرت امیر در نهج البلاغه است، وقتی طلحه و زبیر عازم شدن برن به عمره، فرمود ما تریدان العمره، من که میدونم شما عمره نمیخواید برید، شما دروغ میگید، شما دارید میرید مکه نیرو جمع کنید با علی بجنگید. همینم شد. من یه داستانی براتون بگم جالبه. ابن عباس میگه وقتی که امیر المؤمنین به خلافت رسید و مردم رو در واقع جمع شدن در خانه و حضرت به خلافت رسید، میگه من مکه بودم، امیرالحاج بود. میگه خبر نداشتم که مثلا خلیفه سوم در مدینه به قتل رسیده و حضرت امیر جایگزین شده، اصلا خبر از این اوضاع نداشت. میگه آمدم مدینه حجاج، وقتی رسیدم گفتن علی علیه السلام به عنوان جانشین و خلیفه برگزیده شده، مردم جمع شدند و
که بیعت
میکنم. میگه بله. میگه گفتم برم به آقایم گزارش سفر بدم، هم ببینم اوضاع. میگه تا رفتم یه وقتم یه کسی داره از خونه حضرت امیر میاد بیرون. خیلی تعجبی، آدم خوبی نبود. مغیره ابن شعبه بود. مغیره یا مغیره سعیشه، این تو تاریخ یه چهره منفی داره. گفتم چه اوضاعی شده؟ امیرالمومنین اول شروع کارش اینا رفت آمد میکنن به خونش. رفتم خدمت آقا، گفتم آقا فلانی چه کار داشت اینجا؟ آقا فهمدن که هیچی، آمده بود به من توصیه کنه که من با حکومت با به اسلام معاویه در شام درگیر نشم، چون معاویه در شام بود دیگه، استاندار حضرت امیر بود. آقا فرمودن ایشون باید عزل بشه، صلاحیت نداره. گفت اومده من میگم آقا شما فعلا عزلش نکن، بگو باقی باش، یه قولایی هم بهش بده، خوب که جای پات محکم شد بعد برش دار. گفتم نه، علی همچین کاری
نمی‌کنه.
این همین وفای به عهده، این همین تعهده، خیلی مهمه. ما نمیتونیم یه چیز رو بیایم وعده کنیم، قرار بگذاریم و بعد بر اساس مصالح او رو به هم بریزیم. پس وفای به عهد مردم شامل دولت، نمایندگان مجلس، قضات، پزشکان، مشاغل مختلف. بنده ای که این لباس رو پوشتم یه تعهدی دارم، متعهدم برای مردم مسائل رو بگم، احکام رو بگم، دین رو بگم. هر کسی در هر لباسی، فرق نمی‌کنه.
معلم، استاد،
معلم همینطور. شما یه معلم همین، حالا خوب شد شما اینو گفتید دیگه. من عرض می‌کنم که یه روز جای کار داشتم، عرض می‌کنم ماشین نداشتم،
بله،
مجبور شدم که دو سه جا رو مثلا با یه تاکسی برم. جالب بود، تمام این سه چهار مرتبه‌ای که سوار شدم، همه اون عزیزانی که دست می‌کشیدن منو می‌شناختن، بعضی هم کریه نمی‌گرفتن، همه گفتن ما معلمیم. گفتم اه شما بس بعد از ظهر تاکسی سوار کردید، معلمیم ولی بعد از ظهر یه تاکسی کار می‌کنیم. سه تا چهار نفر حداقل اون روز سوار شدم، شانس من، همه عزیزانی بودن که گفتن ما معلم ابتدایی راهنمایی هست. گفتم خب شما وقتی مطالعه می‌کنی؟ گفت نه. خسته نمی‌شی؟ گفت چرا، صبح سرویس، عصر کار، یه نصف روزم میام تو مدرسه سر کلاس دیگه، حسابی اونجا خسته هستم. بعد اون میگه بعدش میگه کلاس دیگه برای ما محل استراحت، محل خستگی در کردن. حالا من اینو میخوام عرض کنم، اولا اداره محترم وزارت مدیر آموزش و پرورش بداند این بچه‌ها نخست پیش این معلم‌ها تربیت میشن. شخصیت‌هایی که میان دانشگاه، میان توی مراکز آموزش عالی، اینا اگه درست در نونهالی و نوجوانی تربیت نشن، اونجا خوب نمیتونن ایمانشون رو حفظ کنن. یک کاری کنید که آقایون معلم‌ها ممهز باشن تو همین کار، واقعا نیاز پیدا نکنه اون تاس عصری بیاد با تاکسی کار کنه که نتوانه بچه‌های مردم برسه،
واقعا وقت بذاره برای مدرسه.
بذاره این که وظیفه آموزش پرورش کار، ان شاءالله شاید به هرهمای کسی گوش بده، ان
شاءالله.
عرض می‌کنم هیچ کم گوش نده، خدا گوش میده. اما نکته دوم، من به این معلم می‌خوام هستم، معلم عزیز، شما وقتی این لباسو پوشیدی، وقتی گفتی من معلمم، امضا دادی، یعنی من متعهدم این بچه‌ها رو بهشون درس یاد بدم. نمیتونی بگی گران شده، تورم بالاست، حقوق پایینه، اضافه کارهای ما رو ندادن، ساعتهای ما رو کم کردن. من معلم ساعتیم، مگه چقدر به من میدن؟ من یه وقتی شنیدم یه کسی میگه رفتم پیش پزشکیشون، البته یه آقای یه جایی نقل میکرد، اینجا نه، میگفت که دیدم خیلی توجه نمیکنه به حرف من. گفت مگه چقدر شما به من ویزیت دادی؟ بابا ویزیت کمه قبوله، باید درستش کنن اگر هست.
بله.
من عرضم اینه، شما وقتی این مریض نشست رو صندلیت، متعهدی معالجش کنی. شما معلم متعهدی به این بچه درس یاد بگی. این بچه نباید قربانی مشکلات اقتصادی بنده و جناب عالی بشه. تعهد توی معلمات، تعهد توی پلیسات، همه اینا، این خیلی اصل مهم نیست. یه بخشش موند و اون تعهد با خودمون. البته ما اگه اینم بحث کنیم دیگه نمیرسیم به اون آیه بعدی. حالا اجازه بفرمایید
بذاریم بعد از تلاوت آیات روح بخش کلام بعد. خیلی خوب، صداقت ها جای دکتر رفیع، امانت داری، همین وفای بعد، فکر میکنم واقعا چیزهاییست که فراتر از دینه و خدا کنه که ما از همه پیش قدم تر باشیم در نسبت به این موارد، که انشالله زینت اهل بیت علیهم السلام باشیم که بیش از پیش ما رو سفارش کردن به ادای امانت و صداقت و وفای به عهد. خیلی خوب، انشالله بخش دوم گفتگومون رو هم ببینید. امروز ما صفحه 121 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. این آیات نورانی، آیات 77 تا 82 سوره مبارکه مائده در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باید بدونید که آخرین صفحه از جزء ششم قرآن کریم هم هست، که انشاءالله فردا تلاوت آیات جزء 7 آغاز خواهد شد. خدا رو شکر میکنیم که توفیق این رو پیدا کردیم 6 جزء از قرآن کریم رو تا به امروز تلاوت بکنیم. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما، خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد دوستان عزیزی که در مکه مکرمه هستند و در سرزمین وحی به سر میبرند و الان بیننده برنامه سمت خدا هستند التماس دعا داریم از اونها انشالله دعا بکنم برای همه بیننده های خوبمون و همه اونهایی که گرفتاری دارن یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه بحث و خدمت های دکتر رفیع عزیزمون باشیم
بله آغاز همین صفحه این آیه دو بار در قرآن تکرار شده قل یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم خیلی دقیقه این آیه پیغمبر خدا به پیغمبر گرامی اسلام فرمود قل پیغمبر بگو به اهل کتاب به همین مسیحی ها به یهودی ها لا تغلوا فی دینکم در دینتون غلو نکنید صریح قرآنه یه جا دیگه هم داریم شبیهش ها چون غلو موجب میشه انسان از حد اعتدال خارج بشه و بیشترین لطمه رو به اعتقادات و باورها میزنه چون اهل کتاب میگفتن حضرت عیسی فرزند خداست یهودی ها میگفتن عزیر فرزند خداست ابن الله خب این قلوب دیگه هم عیسی هم حضرت عزیر حضرت عیسی حضرت و همه اینا بنده خدا هستن اگه کسی گفت این خداست این قلوب همین پیغام رو من حالا آدرسم میدم بینندگان که اهل مطالعه اند ببینن جلد 26 بهار الانوار محدث خبیر مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در اونجا یک سلسله روایاتی آورده خیلی زیاد که ائمه ما به همین آیه استناد میکردن فرمودن مسلمونا شما مواظب باشید دوچار اون اشتباه مسیحی‌ها در مورد عیسی نسبت به ما نشید نسبت به ما نشید یه وقت نگید مثلا خدای من حسینه خدای من علی است این کفره این قلوه چون بعضن این مشکل گاهی ممکنه توی جلسات احساسی ما پیش بیاد گاهی هم که به اینجور افراد اعتراض میکنه میگه احساس بود اصلا دست خودم نبود هی اومدم بگم مثلا حضرت علی علیه السلام چنین چنان خوبی گفتم یه مرتبه احساس من یه وقت در مشهد بودم یک مداحی بزرگواری که آدم خوبی هم هست اشعار خیلی خوبی هم میخون را در بین شعراش یک شعری خوند که بوی غلو میداد و خلاصه تعبیر حالا اون شعرم بگم متوجه میشن سرایندهش که شاید خوب نباشه، چون سرایندهش هم از دوستان من نمیشناسمش. اومد گفتم آقا این شعر کفره، گفت فلانی سروده، گفتم فلانی هم توجه نداشته. من بهش میگم اگر شاعرم شاعر قویی بوده توجه نداشته، این شعری که شما داری میخوانی این بوی غلو داره. و همین علی ابن موسر رضا که الان تو حرم شستی اون آقا مشهد میخونه، گفتم همین آقای که پیش ایشون کسی گفت علیون الهونا خالقونا رازقونا، آقا سه مرتبه زد به پیشانیش و گفت سبحان الله سبحان الله سبحان الله، علیون بشرون، علی بشری بوده مثل ما، قرآن هم میفهمه، پیغمبرم بشره، منتها بشر معصوم عالم به غیب ولایت تکوینی داره، وحی بهش میشه،
اینا برجستگی
هاشه. اما شما ببینید خطوط رو باید نگه داشت، عبور از خط قرمزها، شما هر چی میخوای از علی ابن ابی طالب تعریف کن، اما تا بگی پیامبر نبی، علی ابن ابی طالب العیاذ بالله نبی است، این کفر، این قلوبه، قلوب نبی نه. خود حضرت میفرماید لقد انقطع به موت که ما لم ينقطع به موت احد، یا رسول الله با مرگ شما وحی نبوت تمام شد. ولی به این نکات باید توجه بشه که بعضا جامعه ما مخصوصا عزیزانی که خیلی هم علاقه منده به اهل بیتن، گاهی از روی جهل، گاهی هم از روی به اصطلاح ممکنه بگیم بعضی هم آمدانه میرن سراغ این قلوب که باید پرهیز بشه. چقدر خوبه عزیزانی که شعر میگن برای اهل بیت، عزیزانی که میخوان شعر رو بخونن برای اهل بیت، قبلش با یه عالمی چک کنن، نشون بدن. من یه وقتی اینو گفتم بودم دعبل خزائی اشعارش رو پیش امام رضا آورد عرضه کرد، بعد اومد برای مردم خوان، چک کنن آقا من یه همچین شعری گفتم، یه همچین روزه رو میخوام بخونم، یه وقت خدای نکرده قلوف توش نباشه
انشاءالله. خیلی خوب، خب برگردیم به بحثمون. کتاب‌های قرآن رو داریم بررسی می‌کنیم. آقای دکتر رفیع امروز اشاره خیلی جدی داشتن در قالب آیه اول سوره مبارک مائده که به عهدمون وفادار باشیم، عهد با خداوند متعال، عهد با مردم و عهد با خودمون. خب در مورد عهد با خودمون آقای دکتر رفیع یعنی چی؟ یعنی اون قول قراری که خودمون یه وقتایی تو خلوت با خودمون می‌ذاریم که دیگه مثلا فلان کارو نمی‌کنم؟
بله، من قبل از اینکه اینو بگم، اینو ممکنه بینندگان سوال کنن، آیه بحث بعدش راجع به خوردن گوشت انعام هست، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مردم به عقدها و پیمانهاتون وفا کنید، احلت لکم بهیمه الانعام، خدای تبارک و تعالی برای شما حلال کرد اون چه از چهار پایان در واقع میخواید استفاده کنید، یعنی گوشتشون و شیرشون و اینها رو، الا ما یتلا علیکم، مگر مواردی که خدا مثلا فرض کنید که منع کرده باشه. ادامه آیه هم حالا دارد که به اصطلاح استثناءاتش چی هست که الان مورد بحث ما نیست. ما بیشتر تو این آیه اون اولین جملهش منظورمون بود، یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود. گفتیم سه جور عقد داریم، اول هم اشاره کردیم عقد دو طرف است، همینجا باز نم من اشاره میکنم پیمان دو طرف است، عقد با خدا، خدا وقتی میگه توبه کنید میامرزه، وقتی میگه یادم کنید یادتون میکنه، وقتی میگه شما عبادت کنید میگه بهشت به شما میدم. پس دو طرفه. با مردم هم اینطوره. همونطور که اشاره کردیم وقتی یک کسی با همسرش پیمان میبنده مهریه بپردازه، مثلا همسرم به اون پیمان بنده نشوز نکنه، مخالفت نکنه، بر اساس رضایت شوهرش عمل کنه. چون اینو مخصوصا تاکید میکنن بعضی فکر نکنن یه طرف قضیه رو بگیرن. معلم اگه متعهد شده این برنامه بچه‌ها رو درس بده، این بچه‌ها متعهدن درس بخونن، اون اداره متعهد حقوق اینا رو درست بده، کارگر اگر متعهد شده کار کنه، کارفرما متعهد هستش که در واقع حقوقش رو بپردازه. نه الان شنیدم بعضی کارخانجات مراکز 3 ماه 4 ماه گاهی بیشتر کمتر حقوق مثلا مجموعه رو ندادن، خب اینها قراردادهایی بستن که بعد مثلا تعطیل کردن، طرفینیه. قسم سوم عهد با خودمونه.
2 دقیقه وقت داریم.
خب 2 دقیقه رو که بذار در حال خیلی خلاصه بگیم دیگه. عهد با خودمون یعنی با خودش آدم پیمان ببنده. من اگر مثلا فرض کن یه کسی بنده اگر یه مشکل تو زندگیش هست، مثلا دروغ میگه، عهد کنه بگه من تعهد بکنم 1 ماه تمام دیگه دروغ رو ترک کنم. ولی 1 ماه نه، اینکه روز 31 دوباره دروغ بگه، برای اینکه تمرین
بشه برای ما.
عهد چند جوره؟ گاهی میشه عهدو شرعیش کرد. مثل اینکه مثلا بگه اگر دروغ بگم 500 تومن صدقه میدم. خب 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 500 تومن که داد دیگه خود به خود سنگین میشه، برای سعی میکنه دروغ نگه. یه آدم عصبانیه میتونه عهد شرعی ببنده، من متعهد میشم اگه این دفعه عصبانی شدم فحش دادم، حرف زی زدم، 1000 تومان صدقه بدم، یا نه یه روزه بگیرم، یا 2 رکعت نماز بخونم، یا 1000 تا صلوات بفرستم. خب این تعهد دیگه شرعیه، اگه انجام نده کفاره داره. گاهی هم میتونه تعهد شرعی نباشه، تعهد اخلاقی باشه. من متعهد میشم از امروز دیگه مثلا وضوم بیش از 2 دقیقه بیشتر طول نکشه، کسی که وسواسیه.
بله.
غسلم بیش از 5 دقیقه طول
نکشه.
خب این اگر عمل نکنه تقریبا متعهد شرعی نشده، نذر نیست. ولی زمینه عهد شکنی های دیگه پیدا میشه. یعنی من اگر تعهد کردم غسلم کوتاه، وضوم کوتاه، عصبانی نشم، دروغ نگم بدون اینکه نذر کنم، عمل نکردم، این میشه ضعف اراده، ضعف
عهدشکن که شدی، عهدشکن میشه دیگه.
عهدشکن میشه. سعی کنیم یه تعهداتی هم با خودمون داشته باشیم. من این تعهد با خودو بیشتر تو مناسبت هام تاکید میکنم. مثلا روز غدیر فرض میکنیم آقا پیغمبر گرامی اسلام حضرت امیر رو به عنوان مولای ما قرار دادن، ما متعهد میشیم آقا جون با شما مخالفت نکنیم، حرف شما رو گوش بدیم. تعهدای اینطوری برای شب 23 متعهد بشیم توبه کنیم. تعهد با خود یک جور مقدمه تعهد با خدا و مردم است، یه جور مقدمه اونه.
خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم از شما. حسن ختام برنامه امروز ما آیات 35 تا 41 سوره مبارکه ابراهیم خواهد بود که جناب آقای طباطبایی تلاوت خواهند کرد، که به داستان حضرت ابراهیم و بنای کعبه اشاره خواهند داشت. این آیات. خیلی ممنون، متشکرم. فردا با حضور آقای عالی ان شاء الله خدمتتون خواهم رسید. به اتفاق دکتر رفیع از حضورتون خداحافظی میکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشید.
سلام. خدا نگهدار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم.